بسم الله الرحمن الرحیم. در مقدمه چهارم یک تصویری از مباحث به یک معنا عقل گرایی و نس گرایی و جلوه های مختلف اون ارائه شد و گرچه باز هم نکاتی وجود داره که میشد اونام را ادامه داد، اما فکر میکنم که به همین اندازه ما بسنده بکنیم. البته اونچه که عرض شد تصویر بود از جریانات و مکاتب گوناگون عقلگرایی و نسگرایی، و اما بحث محتوایی که کدام درسته کدام درست نیست در این زمینه خیلی انجام نگرفت یا اصلا انجام نگرفت. بعضی از این مسائل بنیادی که در این تصویرها وجود داشت انشاءالله به تدریج در این مقدمات بحث اجتهاد و تقلید در آینده بهش خواهیم پرداخت. و همونطور که مستحضرید، ما در بحث اجتهاد و تقلید فعلا در مقدمات بحث اجتهاد و تقلید داریم بحث میکنیم، هنوز به خود عروه و احکام نرسیدیم و این قسمت از بحث ها که امسال ادامه خواهد داشت، سال آینده یه مقداری ادامه خواهد داشت، بیشتر مباحث اصولی اجتهاد و تقلید یا مبانی اجتهاد و تقلیده. ما در 7-8 سال قبل یه بحثی به عنوان مبانی اجتهاد شروع کردیم، یکی دو سال هم هفته یکی دو جلسه داشتیم و حاصلش هم 2-3 جلد کتابه که داره تکمیل میشه و منتشر میشه. به یه شکلی ما در مقدمات اجتهاد این مباحث مکمل اون مباحث سابق هم هست. رضا توصیه شده دوستانی که اون بحث مبانی اجتهاد را یا فلسفه فقه را دنبال میکردن، این بحثام را به عنوان مکمل اون بحثهای حدود یک دهه قبل بدونن و اون چه که در این مقدمات ذکر میشه به عنوان مکمل ما به شمار میاریم و مجموعش در یک طرح انشالله در کنار هم قرار خواهد گرفت. خب مقدمه پنجم، مقدمه چهارم بود که تصویری از این مکاتب عقل و نقل بود و انواع اجتهادی که بر اساس عقل و نقل شکل میگیره. مقدمه پنجم یک بحث کوتاهی است در خصوص تخطئه و تصویب، در باب تخطئه و تصویب. در این مبحث هم این موضوع مهم تاریخی را مورد یک کنکاش و مناقشه قرار میدیم و بیشتر باز تصویر را عرض میکنیم با یک مقداری هم البته استدلال و مناقشات محتوایی. خب این شد مقدمه پنجم که تخته و تصویبه. البته در چینش مباحث در آینده ممکنه تغییراتی در این مقدمات بدیم، اینا در مقام تقریر و تنظیمه و همونطور که عرض کردم این بحث و اون بحث‌های سابق هم دیگه رو تکمیل میکنه. این بحث پنجم که تخطئه و تصویب است، مقدمتاً استحضار دارید که بحث تاریخی است، یعنی ریشه های خیلی تاریخی داره و تقریبا از همون قرن اول شاید شکل گرفته باشه و بعدها دیگه در قرن دو و سه اونها مسئله خیلی بالا گرفت و اوج گرفت و دیدگاه ها، نظریات، نقد و نظرهای گوناگون در این زمینه پیدا شد که این از یک نظر. از سوی دیگر این بحث هم در کلام به یه شکلی مطرح شده، بحث تخطئه و تصویب، برای اینکه بحث از فعل الهی است و اینکه آیا خداوند نسبت به همه افعال احکامی دارد یا ندارد، این احکام تغییر میکند تغییر نمیکند و رابطه اجتهاد با اون احکام واقعی چیست. به این شکل یک خاصگاه کلامی پیدا کرده، فعل خدا، احکام الهی چگونه جعل شده و به چه شکلی اصلا قابل تصویره که احکام جعل بشه. این یه خاصگاه کلامی داره که به این دلیل است که مرتبط با خداوند و افعال خدا و نحو جعل خدا می شود و این که آیا این نوع جعل ها درسته درست نیست، این شکل جعل شده اون شکل جعل شده، از این حیث یک ریشه کلامی داره. و در این حال یک جانب فقهی هم اصولی هم داره، برای اینکه بحث حکم واقعی و حکم ظاهری و تقسیم حکم به واقعی و ظاهری و جایگاه حکم واقعی، جایگاه حکم ظاهری، نسبت ظاهری به واقعی، این بحث تسبیح و تقطعه مطرح میشه و جاهای مختلف اصول. و طبعا آثاری هم در فقه داره، ولی ذاتاً بحث فقهی نیست تخته و تصویب، بلکه آثارش منعکس در فقه میشه. از این روز که مقوله در مقدمه باید عرض بکنیم، مقوله تخته و تصویب اولا یک بحث کاملا تاریخی و ریشه دار در همون صدر اسلام و قرون اولیه است، ثانیاً این بحث هم یک جانب و حیث کلامی داره و به همین دلیل هم در بعضی از کتب کلامی نگاهی به این بحث افکنده شده، به گمانم در همون شرح مواقف و مقاصد و کتب پیشین کلامی از همون دوره‌های هم متقدم هم دوره‌های متوسط و بعد تا بیا دوره‌های متأخر به این مقوله پرداخته شده از یک سو، و از سوی دیگر این مبحث مبحث اصولی است. این هم ثانیاً. ثالثاً در مقدمه این رو توجه دارید که و ملاحظه کردید که این بحث تخته و تصویب به مناسبت‌های مختلف در شاید 4-5 جای از اصول مورد عنایت و توجه قرار گرفته و عرض شود که در تقسیم حکم وقتی که مطرح میشه، یکی حکم واقعی و ظاهریه. طبعا در حکم واقعی و ظاهری این مطرح میشه که آیا حکم واقعی شمول داره یا شمول نداره، و همینطور مطرح میشه که حکم ظاهری چیست و نسبتش با واقعی چیه. در اونجا طرح شده. در بحث عرض شود که حجیت امارات باز این مسئله مطرح شده و اینکه مجعول در حجیت امارات و در باب امارات چیست، این مجعول چیست و چه نسبتی با واقع داره، باز این مسئله مطرح شده. جاهای دیگه هم به تناسب تخته و تصویب یا مستقل و کاملا مستقیم و یا به صورت ضمنی در جای جای اصول این بحث تخته و تصویب مطرح شده. و عرض شود که و البته اصل قصه اونی که در تقسیم حکم واقعی و ظاهری آمده، اونی که در بحث امارات آمده، همش برمیگرده به یک مسئله که همون بحث اینه که حکم واقعی داریم یا نه، اگر داریم آیا شمول داره یا نه، و طبعا مجعول در حکم ظاهری بحث میشه و نسبتش با واقعی. خب اینا از حیث دیگه مواضعی است که این بحث تخته و تصویب در اصول مطرح میشه. با توجه به اون چی که عرض کردیم، طبعا در بحث اجتهاد و تقلید که ما این رو بحث میکنیم به عنوان یک مقدمه است، برای اینکه این که اجتهاد اصلا چه نوع عملی است و در صدد استکشاف چیست و نتیجه اون چه جایگاهی داره، این برای پاسخ به این سوال ها مسئله تخته و تصویب رو بایستی روشن کرد. از این روز که در مبانی اجتهاد و تقلید این بحث مطرح میشه و طبعا اجتهاد و تقلیدی که در اصول آمده که بیشتر یه نگاه تحلیلی و مبنایی داره به این پرداخته است، نه اون اجتهاد و تقلیدی که در فقه آمده که ناظر به تعیین حکم و سطح روئین قصه رو بررسی میکنه. و از این جهته که این تخته و تصویب در عرض شود که اون طراحی که ما سابق راجع به مبانی اجتهاد یا فلسفه اجتهاد یا فلسفه فقه داشتیم در اون می گنجه و عرض شود که با اون بحث های سابق ما هم ارتباط داره. این دو سه تا نکته در مقدمه بحث. نکته دیگری هم که در مقدمه باید مطرح بشه اینه که تخته و تصویب از مباحثی است که در حقیقت سه جریان اصلی، یعنی دو جریان اصلی وجود داره که این دو جریان اصلی جریان عامه و خاصه است. یعنی عامه قائل به تصویبن فل جمله، حالا لا بل جمله، غالب عامه قائل به تصویبن، اونم به صورت فل جمله. با این قیود می شود گفت که تصویب خاصگاه عامه داره، بیشتر مکتبی است که در جریانات کلامی و عرض شود که فقهی عامه شکل گرفته و ریشه داره. و در نقطه مقابل خاصه و امامیه غالبا قائل به نوعی تخته هستن. با این قیود در واقع میشه بگیم که دو جریان اصلی وجود داره، جریان مسببه که خاصگاه کلامی فقهی اصولی اهل سنت داره علل اصول و عمدتاً، و جریان تخته که خاصگاه امامی داره و شیعی داره به لحاظ کلامی و اصولی و فقهی علل اصول. این دو خاصگاه متفاوته که اینجا وجود داره، برخلاف مثلا بحث مقوله عدل. در مقوله عدل اینجور نیست که عام و خاصه را علل اصول در دو جناح قرار بده، بلکه امامیه و معتزله در یک سو قرار گرفتن با تفاوتهایی که دارن و اشاعره در طرف دیگه قرار گرفتن. اما در تخته و تصویب به این شکله، غالبا اونها به سمت تصویبن با اون طیفی از تصویبی که وجود داره، و امامیه غالبا به سمت تخته تمایل دارن، البته اینم با طیفی که وجود داره. البته این قیودی که عرض کردم توضیح بیشترش اینه که در طرف امامیه این غالبی که میگیم در حد تقریبا اتفاقه، مگر اینکه کسی مثل مصلحت سببی و سلوک و سلوکی و امثال اینها رو نوعی تصویب به شمار بیاره، و الا اگر اینا رو تصویب به شمار نیاریم اینا همه مخطئ هستن یا مخطئ هستن. اما اگر اینام رو یه درجاتی از تصویب درش قائل باشیم، اون وقت میشه قید غالب رو بزنیم. بنابراین اغلبیت ساحقه و قاطعه در طرف امامیه به سمت تخته است، اما در طرف عامش گرچه میشه بگیم غالب مسببه هستند، اما با توجه داشته باشیم که اون اغلبیت در اون طرف به این قاطعیت یک دسته سامانکم کامل این شک شاید نباشه. این یک ملاحظه در اینجا که این دو طیف انجام میشه. و ملاحظه دیگر هم این است که البته تصویب در طرف عامه و تخته در طرف خاصه، هر یک از اینها طیفی از تصاویر را در بر میگیرن. اینجور نیست که بگیم که دو دیدگاه منقه متعین مشخص وجود داره، این از آن امامیه اینم از آن عامه. نه، در خود این ذیل این دیدگاه تصویب تصویرهای گوناگون قرار داره، همانطور که در ذیل دیدگاه تخته هم تصویرهای گوناگون قرار داره. و بعد در تصویرها خواهید دید که در عامه هم یک تفاوت‌های جدی در اون تصاویر تصویب وجود داره. بین تصویب اشعری و معتزلی تفاوته، همونطور که در رسائل دیدید، در اصول فقه دیدید، در کفایه دیدید. خود این تصویرهای اشعری و اعتزالی با هم تفاوت داره که بعد عرض خواهیم کرد، ولی همه اونها در یه نقطه جامع که کلی تصویب باشه یک اشتراک جدی دارن. همونطور که در طرف تخت ام در اینکه مجعول در حکم ظاهری چیست، بین امامیه یک تفاوت‌های جدی وجود داره که بعد عرض خواهیم کرد. از اون کسانی که قائل به نوعی سببیتن که میگن اماره ایجاد یه مصلحتی میکنه که فوت واقع را جبران میکنه، یا مصلحت سلوکیه یا حکم مماثل یا کاشفیت، اونم یه طیفی داره. بنابراین کلی قصه این عامه و خاصه را از هم جدا میکنه با این دو نگاه، اما در درون هر یک از این دو جریان کلی طیفی وجود داره. و معلومم شد که این مقوله از مقولایی است که برخلاف مثل عدل، عدل که اونجور تفاوت بین عامه و خاصه در اون نبود، بلکه خاصه با گروهی از عامه در یک جناح قرار می گرفتن و اشعری ها در جناح دیگه، اینجا نه، علل اصول و غالبا خاصه در یک طرفن و عامه به ما فیه من الاشاعره و المعتزله و جریان های گوناگون در یک طیف قرار می گیرن. اینم جناح بندیه دو سوی این جریان تخته و تصویبه. همونطور که این نکته رو هم با توجه داشت که با اون بحث قبلی عقل و عقلگرایی و نسگرایی هم یک تفاوت اصولی داره، اینجور نبود که بگیم یک طرف عامه مثلا عقلگراست یا نسگراست، این طرف یه چیز دیگه ای. نه، عقلگرایی نسگرایی با طیفی که داشت در هر دو طرف وجود داشت، اون تا البته با طیفی که وجود داشت. بنابراین این بحث هم با بحث مقوله حسن و قبح عقلی و عدل و حسن و قبح عقلی تفاوت داره، هم با بحث قبلی ما تفاوت داره در نسبتش به عام و خاصه. و این مسئله یکی از نمادهای تفاوت فکر کلامی اصولی فقهی عامه و خاصه است، به خلاف اون بحث قبل که نماد کلی تفاوت نبود، به خلاف حسن قبح عقلی. اینجا دو طرفش نماد دو طرفه، ولی در اونجا این شکل نیست. گرچه حسن قبح عقلی قائل به حسن قبح عقلی بودن یه نوع نماد امامیه بود، ولی خب دیگرانی هم با ما اینچه مشارکت داشتن. اما اینجا علل اصول اینه که مهر تخته بر پیشانی فکر کلامی حدیثی فقهی و اصولی شیعه خورده است، همانطور که فل جمله یه مهر تصویب بر پیشانی اندیشه عامه خورده است. این هم در این جهت. نکته دیگر، حالا اینا 7-8 مقدمه شد که تنظیمش میکنی، در مقدمه بحث باید بهش توجه کرد، اینه که اون مبحث سابق در این مبحث نقش زیادی داشته. یعنی اینکه ما عرض شود که اصحاب رأی بشویم یا نشویم، میزان ذخیره حدیثمون و نصمون چقدر باشه یا نباشه، اینا تا حدی در این مسئله تخته و تصویب تأثیر داشته. البته این تأثیر تأثیر تام و به نحو علیت یا اقتضاء تام نیست، ولی فی الجمله این بحث با بحث تخته و بحث تخته و تصویب و بحث نسگرایی و حدیث گرایی فی الجمله یک پیوندهایی داره که این پیوندها رو در ضمن بحث ها انشاءالله عرض خواهیم کرد. اینم یه نکته. همونطور که در نکته دیگر باید به این توجه داشت که این بحث با مقوله این که احکام لکل واقعت حکمون با اون هم یه ربط جدی داره، لکل واقعت حکمون به عنوان یه قاعده با این ارتباطات جدی داره که اینم تفاصیلش در بحث ها خواهید دید. اینو یادآوری میکنم که این قاعده لکل واقعت حکمون را ما هم سابق بحث کردیم، هم این که مجموعش هم آماده نشر فکر میکنم بله داخلی کارهای شده تقریبا، کسی هم بخواد میتونه فایل اون رو بگیره و اون بحث رو مرور بکنه، چون در تخته و تصویب هم به اون یه نیم نگاهی خواهیم افکن بدون این که تفصیل بدیم، ولی بحث رو ما شاید ده 30-40 جلسه 20-30 جلسه سابق بحث کردیم و فایلاش یا بحثاش هم احتمالاً وجود داره. بنابراین این بحث هم با اون بحث قبلی فعل جمله ارتباط داره، هم با بحث عرض شود که لکل واقعت حکمون فعل جمله ارتباط داره و با بعضی بحث های دیگری که بعد هم اشاره میکنیم. اینم یک مطلب. اما مطلب بسیار مهم دیگری که در مقدمه اشاره به اون میکنم و احتمالاً به تفصیل بیشتری هم بعد بهش بپردازیم این است که در روزگار ما و در عصر جدید مباحثی طرح شده که گویا از نو و با یک نگاه دیگری مقوله تخته و تصویب با یک رنگ و لعاب و ادبیات جدید احیا شده یا شک گرفته. یعنی از منظر مباحث جدیدی که در هرمنوتیک آمده و به شکلی بعضیش در کلام جدید آمده یا در مباحث تحلیلی آمده یا در معرفت شناسی آمده، یک سلسله مباحثی رقم خورده در دنیای جدید و در این افکار جدید که غالبا هم از غرب آمده و یه خاصگاهی در فلسفه های غربی داره که نوعی از تخته و تصویب و بحث تخته و تصویب را با یه شکل جدید و معنیدار زنده کرده. این اتفاق جدیدیه که توضیح کوتاهی راجبش میدم و تفسیرش بعد خواهیم داشت. اون چی که در روزگار قدیم بوده در بین امامیه و عامه، بعد بین اشاعره و معتزله، بعد در خود امامیه میان قائلان به سببیت و مصلحت سلوکیه و کاشفیت و حکم مماثل که طیف این هاست، این بحث کلی که بین دو گروه و طائفه به وجود آمده و بعد در میان هر طائفه ای از طرف امامیه و طرف عامه اختلافات ریزتری وجود داره، این یه خاصگاهی داشته با در که ذات این خاصگاه همون اندیشه شیعی، اندیشه اسلامی بوده. یعنی در بستر مباحثی که در کلام و فقه و حدیث و تفسیر مطرح شده بوده این بحث شکل گرفته، مثلا بحث حالا این که قرآن کلام خدا مخلوقه یا مخلوق نیست. ممکنه یه ریشه هایی در ادیان دیگه هم داشته باشه، ولی این بحث عمدتا در بستر خود کلام و فقه و اصول اسلامی شکل گرفته بوده. اما این بحث جدید امروز که مشابهتی با تخته و تصویب داره، این در بستر یک فکر اسلامی شکل نگرفته بلکه وارداتیه. البته واردات هم که باشه فرقی نمیکنه، با دادم تکلیفش مقابل علم مشخص بکنه. توضیح مسئله اینه که بیشتر این مطلب با بحث‌های هرمنوتیک ارتباط داره. اون بحث هرمنوتیک ما هم تقریبا یه جلده که داره آماده میشه، اونم انشالله به زودی منتشر میشه. اونجا ما اینا را بحث کردیم و به اختصار عرض میکنیم که در مباحث هرمنوتیک یه بحث معرفت شناسی خیلی جدی در تفسیر متن وجود داره. در دنیای جدید دو دیدگاه باز خیلی کلی و کلان در فهم متون و نصوص وجود داره. میگه آقا شما کسی که کتابی نوشت داد دست شما، یا سخنرانی کرد و شما اون رو شنیدید، یا مقاله ای نوشت و شما اون رو میخونید، یک سوال اساسی در معرفت شناسی نص و متن و کلام غیر وجود داره و اینه که ما راه داریم به نیت مؤلف و متکلم و گوینده و نویسنده. او که سخنی میگوید یا مینویسد و دارای اندیشه ایست و در کلام او این اندیشه بازتاب پیدا کرده است، ما راه داریم به اون یا نه؟ ما میتونیم اون چه که دقیقاً اون چه که او مقصود کرده است و نیت کرده است بفهمیم یا نه؟ این سوال خیلی جدی است. خب به شکل عادی متعارف عرفی که قصه که ببینید همینجوری بله میشه، این که بحثی نداره. این بحث در معرفت شناسی در خصوص نص و متون کلامی و ادبی است. البته بحث معرفت شناسی در شکل کلی ترش وجود داره که اون الان مقصود نیست. شکل کلی ترش اینه که اصلا من ذهن من به واقع راه دارد یا نه، به عالم خارج دسترسی دارد یا نه. این معرفت شناسی در واقع فلسفیه که سفسطه و فلسفه اینجا مقابل هم قرار میگیرن، ایدئالیسم و رئالیسم مقابل هم قرار میگیرن. و هنوزم یکی از بهترین کتابا همونیست که مرحوم علامه نوشتش، روش رئالیسم و شرح آقای مطهری، هنوزم خیلی زنده است. اون یه بحث فلسفی است، راهیابی بشر به واقع آیا میسر است یا نه. این سوال فلسفی است در کل ذهن من در ارتباط با خارج. اما در کلی این بحث یه گوشه‌ای مورد عنایت خاص قرار گرفته و اون راهیابی ذهن شما و شنونده به مقصود گوینده و نویسنده. یا یه مقدار مثلا وسیع‌تر هم گاهی میشه چه کرد که مقصود اون آفریننده متن ادبی یا هنری. آیا شما میتوانید به اون مخلوقات انسان‌های دیگر، مخلوقات ادبی، کلامی و هنری اونها راه پیدا بکنید یا نمیتوانید؟ به اون چه که او اراده کرده است از گفتن این کلمات یا نوشتن این مقاله یا آفرینش یک تابلوی هنری، چیزای هنری هم هست. این همون بحث معرفت شناسی نصوصه یا متون کلامی و نوشتاری و ادبی و هنری. این دوتا بحثه. خوب دقت دارید دیگه، یک بحث کلی داریم و اونی که ذهن من به عالم واقع راه می‌یابد یا نه، آیا دریچه ها بسته است یا بازه ولو فی الجمله. خب اینجا میشه ایدئالیسم و رئالیسم، میشه سفسطه و فلسفه. میشه یک بحث اینه که حتی اگر ما در اون مبحث فلسفی قائل شدیم به این که رئالیست شدیم، واقع گرا شدیم، گفتیم دسترسی به واقع میسره، حتی با فرض نگاه واقع گرا و مکتب رئالیسم و واقع گرایی، بیایم در خصوص یک گوشه‌ای از عالم واقع به دلیل اینکه مسائل ویژه خودش داره این سوال را به طور خاص مطرح بکنیم، حتی اگر در مورد کلی بگیم راه داریم به واقع. توجه کردید؟ قائل به وجود ذهنی شدیم و اینکه وجود ذهنی عجیبه که ما همه 400-500 تا این ابیات مولای سبزواری حفظ بودیم و حالا هر وقت میخواییم برگردیم ذهنمون یاری نمیکنه. لشه غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ادهانی، و بعد ادامه ادله که آورده. حتی اگر ما بحث در بحث فلسفی قائل به واقع گرایی بشویم، اینجا ممکنه بگیم در نصوص و سخنان و نوشته ها و آفرینش های ادبی و هنری انسان ها ما راه نداریم یا راه داریم. بنابراین اگر کسی در اون بحث کلی قائل به ایدئالیسم شد و ایدئالیست شد و اهل نوعی سفسطه شد، اون یک دیدگاهیه که در همه اینجا اثر میکنه. اینجا میگه من راه ندارم به این که او چی گفته، چون میگه ذهن به خارج راه نداره، نه در این که من در و دیوار و آسمان و گنجشک و زمین و گل و گیاه را میگم، میگه نه اینجا شما به واقع پی نمیبرید، اینا مخلوقات ذهن شماست. نه اونجایی که میگیم او این جمله را گفت یا این سخنرانی را کرد، اینا را داره میگه، میگه کلن راه نداریم. اما اگر ما در اون بحث اول فلسفی ایدئالیست شدیم، غیر واقع گرا یا ذهن گرا شدیم، در فهم متنم طبعا ذهن گراییم، میگیم راه نداریم به اونی که او چی میخواد بگه. اگر در اونجا نه قائل به رئالیسم شدیم، واقع گرا شدیم، گفتیم للکون لشی غیر الکون فی العیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی، میتونه عالم واقع در ذهن من تجلی پیدا بکنه، دریچه های ذهن من به واقع راه دارد، اگر اونجا این دومی رو گفتیم، اینجور نیست که در اینجا قصه تمام باشه. نه، علی رغم این که ممکنه در اونجا ما رئالیست بشویم، در اون بحث فلسفی ممکنه بگیم در بحث هرمنوتیک یعنی فهم نصوص متون، ما راه به شناخت و کشف مراد متکلم داریم یا نداریم. حتی اگر اونجا کسی رئالیست بشه، اینجا ممکنه بشه هرمنوتیک نظریه نسبیتگرا رو بشه. این دوتا بحثه، یه بحث فلسفی خیلی عامه، یه بحث خاصه در فهم نصوص و متون و مراد گوینده و نویسنده و خالق یک اثر ادبی، گفتاری، نوشتاری و هنری. اون وقت در این بحث هرمنوتیک که بحث خاص حوزه ادبی و کلامی و گفتاری است، اینجا از یک منظر کلی می شود بگیم دو تا دیدگاهه. تو خود غربی ها الان دو دیدگاهه، اینا هم در اون کتاب هایی که راجع به هرمنوتیک نوشته شده آمده، ما هم تو اون بحث ها مفصل عرض کردیم و زحمتش هم آقای روحانی کشیده، تفاصیلی چیزی بخواید آقای روحانی اینا رو جمع آوری کرده، همون لکل بالغتن حکمون هم آقای بخشی حالا نیستش، حالا دست شماست دیگه کلیش، حالا ایشون میتونه اگر خواستید به اونا مراجعه کنید کمکی بده. در این بحث هرمنوتیک گفتیم که دو دیدگاه کلیه، یه دیدگاه نسبیتگرا، یک دیدگاه هم واقعگراست. این اون دو دیدگاهی که در کل مقوله معرفت شناسی و ذهن بود، همون چی که به عنوان اپیستمولوژی گفته میشه، این اون دو دیدگاه در خصوص این حوزه نص و کلام و گفتار هست. دیدگاهی که در هرمنوتیک دیدگاه واقع گرا، یا دیدگاهی که میگه غیر نسب عینیت گرا، که در غربی هم هست، که یه متفکری به نام هرشه که خیلی خوب اینا را آورده و خیلی دیدگاه های او به اون چه که ما در اصول میگیم و تفکر اجتهادی ما نزدیک آقای هرش، و در این کتاب هایی هم که آمده توضیح داده شده. این دیدگاه آقای هرش و جمع زیادی در غربی ها دیدگاه عینیتگرا در فهم نسته. این دیدگاه عینیتگرا مشابه دیدگاه ماست، میگه آقا شما میتوانی به مقصود متکلم راه یابی. در مقابل دیدگاه نسبیتگرا در فهم نصوص و متونه، که کسانی مثل هایدگر رو نمیدونم چی، حالا هایدگر در اینجا آدم مشهوری است و خیلی دیگه اینا هم آمده، اسامی و تفکراتشون در همون متن آمده، در طرف نسبیتگرا قرار میگیرن. اون وقت هم اون عینیت‌گرا هم نسبیت‌گرا خود اونها مثل تخته و تسبیب یه طیف دارن. اینجوری نیست که بگیم فلانی عینیت‌گراست تمام، اونم نه نسبیت‌گراست تمام. نه، عینیت‌گراها خودشون یه طیفی دارن، شاید تو اون طیف نابترش و نزدیکتره به ما همین آقای هرشه، و نسبیت‌گراها هم طیفی دارن. به عنوان مثال در طرف نسبیت‌گرا می شود نظریه نسبیت‌گرایی جدید در هرمنوتیک را به دو گروه خیلی کلی تقسیم کرد. باز خود اینا هم تقسیمات ریستر دارن، ولی دو گروه اصلی نسبیت‌گرا اینا هستن. یک گروهی که میگه که اصلا در کلام و سخن و نوشتار گوینده هسته ثابتی اصلا وجود نداره، یعنی یه چیز متعینی تو این متن وجود نداره. این یه گروه هن. گروه دوم اونایی که میگن نه، در متن هر کلام و سخن یک امر و هسته ثابت وجود دارد، اما ما راه دسترسی نداریم. این دوتا خیلی با هم فرق داره. گاهی میگه که اصلا چیزی وجود نداره اونجا، چیز ثابت متعینی نیست، که این افراطیه، نسبیتگرای افراطیست. اما نسبیتگرای تعدیل شده اینه که میگه نه، کلام مدلول داره، مولا یا هر گوینده دیگری مقصود داره، اما ما راه به اون مقصد و مقصود او نداریم. یک بیابان عرض شود که تاریکیست فهم نص و مراد گوینده و متکلم، که در این بیابان هر کسی از ظن خود شد یار من، هر کسی با پیشفرض‌های خود یه چیزی رو میگه، ولو داره یه چیزی تو ذهن تو گوینده، چیز ثابتیه، مقصود معینیه، ولی شما نمیتونید هیچ وقت به اون تمام مقصود برسید. این و خود این دو نوع نسبی عینیت‌گرا و نسبیت‌گرا داریم. عینیت‌گرا طیف داره، نسبیت‌گرا هم طیف داره. دو گروه اصلیشون همین نسبیت‌گرای نفی کننده واقع و هسته ثابت معناست، یک، و گروه دوم نفی کننده هسته ثابت نیستن، بلکه میگن ذهن من به اونجا راه نمییابه. و در هر حال با طیفی که نسبیت‌گراها دارن تو این هرمنوتیک جدید گفته میشه که شما همیشه وقتی که سراغ فهم متن میرید، محصول فهم شما آمیزه ای از تأثیرات سخن گوینده و نویسنده و پیشفرض‌های شماست. رو این خیلی تأکید دارن این نسبیت‌گراها، میگن این پیشفرض‌های شماست که با اون سخن او در هم می آمیزه و نتیجهش میشه شما این مطلبی که میگی. شما وقتی دارید تفسیر میکنید یه متن، شرح میدید کلام کسی، در حقیقت پیشفرض‌های خود را با گویش او و گفتار او در آمیختید. محصول نمیشود بگیم برای اوست و مقصود اوست، نه، این محصول برآمده از دو عنصره که در آمیختن و شده این، یکی حرف سخن او و یکی هم پیشفرض‌های شما. اینا میگن که شما نمیتونید بی پیشفرض همینجوری حرف کسی رو بفهمید، حتما باید این سخن بیاد در یک بستری از معلومات و گفته ها و شناخت‌های شما قرار بگیره، در این بستر اون معنا میشه. اونی که شما میگید تفسیر به رأی، در واقع ما در همه مواردی که داریم سخن کسی رو معنا میکنیم، داریم تفسیر به رأی میکنیم. یعنی امکان نداره از فلسفی که رأی شما دخالت در تفسیر نکنه، نه، امکان نداره. این همون میشه و نتیجهش میشه قرائت‌های متعدد، نتیجهش میشه پلورالیسم در فهم متن. این نتیجهش میشه، این میگه همه این قرائت‌ها مشروعیت داره. بله ممکنه یه جایی شما یه قرائتی رو بگید مشروع نیست، ولی اون اینجور نیست که اون قرائت باطل و ثواب اینجور باشه که بگیم باطل راه به واقع ندارد، قرائت صحیح و تفسیر صحیح راه به مقصود داره. نه، هیچ کدومشون راه ندارن، منتها درجاتی داره. ولی یک فهم ناب و خالص و تفسیر دقیق که تمام مقصود مؤلف را عرضه بکنه این نداریم. این میشه نسبیت فهم، این میشه نسبیت تفسیر، این میشه نسبیت اجتهاد، این نسبیت قرائت ها از یک دین، از یک متن.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.